رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت یک روز از مشکباران روسیه به شهر ادسه اوکراین که با مرگ 21 غیر نظامی انجامید، بامداد روز 2 ایول ساکنان شهر میکولایف را صدای ترکش و بانگ خطر بیدار کرد. الکساندر سینکیویچ رئیس شهر میکولایف در تلگرام نوشت که در شهر ترکش های قوی رخ میدهد، در پناهگاه بمانید. حالا معلوم نیست چی ترکیده است، ولی بانگ خطر در سراسر ولایت میکولایف شنیده شده است که هم مرز با ولایت ادسه است. مقامات اوکراین روز 1 ایول گفتند موشکای روسیه به یک بینای چند آشیانه و یک مرکز استراتژی در شهرک سرهیفکا برخوردند که در 50 کیلومتری جنوب غربی ادسه واقع است. به قول آنها در بین 21 کشته شده در اینجا کمش 2 کودک نیز هست. در نتیجه حمله 38 کس دیگر از جمله 3 طفل جراحت برداشتند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 سال از فیض‌آباد نشان داد که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیش مرگ مناره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مناره عبدالفتاح روز 22 ایون در حجره استقامتیش در ناحیه فیض‌آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه زده و سبب خونروی زیاد گشته است. عبدالفتاح مسحاقوف پدر این مناره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضربه کارت حساب کرده است. دادستانی میگوید معین کردند که سبب مرگ عبدالعلیمزاده خونروی از 3 زخمی عمیق در گردن و شکم او بوده است. دادستانی ناحیه فیض‌آباد بعد انجام تحقیق مرگ با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرده است، ولی معلوم نیست که کسی را به جوابگری کشیدند یا نه. مقامات رسمی در ایران میگویند زمین‌لرزه قوی شب گذشته این کشور را تکان داد و سبب تلفات در بین مردم شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 2 ایول گزارش داد که در نتیجه زمین‌لرزه 6.3 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب شهری تهران کمش 5 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. زلزله بامداد رخ داده است و خانه‌های مردمی روستای سیاه خوش را ویران کرده است. حالا معلوم نیست تلفات در کدام محل کشور است. ایران در یکی از گوشه‌های زلزله‌خیز کره زمین جایگیر است. سال 1990 زلزله 7.4 درجه ای در شمال کشور بیشتر از 40,000 نفر را کشت و 13 سال بعد در سال 2003 عین فلاکت با نیروی 6.6 درجه در ولایت کرمان جان بیشتر از 31,000 نفر را گرفت. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته است کشورش تا اول سال 2023 صاحب دو کشتی عظیم انتقال دهنده گاز مایع می شود. او در مصاحبه با روزنامه ولتمزونتاگ روز 2 ایول گفته است که در عموم حکومت آلمان 4 پایگاه شناوری گاز مایع اجاره گرفته است تا پایبندی به گاز روسیه را کاهش دهد. او گفته است دو کشتی که امسال خواهیم داشت به ویلهم شاون و برونز بوتل تا اول سال 2023 انتقال داده می شود. به قول وزیر آلمانی کارها برای دست کشیدن از گاز روسیه با سرعت پیش می رود که پیش از این هیچگاه در آلمان دیدن نشده است. کلاوس میولر یک مقام دیگری آلمان روز 2 ایول گفت از آن بیم دارد که روسیه شاید انتقال گاز به آلمان را به تمام قطع کند. آلمان یکی از مزاجان اصلی گاز طبیعی روسیه است و در صورت قطع گاز اقتصاد آن می تواند به مشکلات عظیمی دچار شود. روسیه ماه گذشته انتقال گاز به آلمان، ایتالیا، استریا و چخی و اسلواکیا را کاهش داده گفت که سبب مشکلات فنی در لوله گاز مجرای شمالی یک است. دو وکیل با نفوذ مخالفان را از مقامهایشان در پارلمان ارمنستان محروم کردند چون دو نفر تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را رهبری می‌کردند. تمام 66 وکیل شورای مردمی ارمنستان ضمن رأی‌گیری در پارلمان در روز 1 ایول با طرفداری از مقام معاون رئیس پارلمان برکنار کردن ایشخان سقتلیان و از مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان برکنار کردن وگه اکوپیان رأی دادند. اکثر وکیلان از حزب عهد مردمی نیکول پاشینیان بودند و وکیلان مخالف دولت به نشان اعتراض از رایدهی دست کشیدند. تشبسکاران برکناری وکیلان از مقامهایشان دلیل آوردند که دو وکیل از سال گذشته تا کنون در بسیاری از جلسه های پارلمان حضور نداشتند. سقتلیان و اکوپیان که در جلسه روز 1 ایول نبودند به رادیو آزادی گفتند که قرار پارلمان دارای انگیزه های سیاسی است. در شهر یروان پایتخت ارمنستان از اول ماه می تا نیمه ماه ایون هر روز تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر برگزار میشد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق‌شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. با اطلاع کمیته این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد روز 28 ایون بر رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حادثه‌های ناخوش اساساً در ماه‌های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالات ساکنان به مکان‌های خطرزا می‌روند که برای آبوزی پیشبینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شده که مردم باید همون جره مثال بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شده، کل ها هستند که اجازه داده شده، ده هم و مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه چنین مرکز های و حوض های و یایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی من شده.
این نماینده کمیته حالت های فوق العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جای های خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کلو دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوضهای شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به قول ساکنان نظر به اکواپارک و مکان‌های شناوری پولکی رو به دریاهای رایگان میارند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدید ما از چند مرکز خدمت رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه میرسد. مرکز خدمت رسانی آبشاران دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالان 40 سومان طلب میکند. آسیم میرزایف نماینده این مرکز روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخنامه آنها ارزان است و مشتریانش چون امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته به قد است، تا 90 سانتی متر رایگان است، از 90 تا 140 سانتی متر 20 سومان است، از 140 بالا 40 سومان که نرخومای سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نرخنامه مرکزهای خدمت رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابراین مجبورند به مکانهای روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدایی و ساکنی پایتخت نبیره های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه های دوشنبه نیز چنین مکانها بود، ولی حالا پولکی شدند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است حالا همین کلی جوانان مانده است.
Барзовска озеро ми буктан. Уджам бе пул буд, уджам мамаха шароиташ буду. Неки ва, чика камонам, озунджа бехтар кадаги. Бехтари бехтар кадаги, а ве телевизион дидаги, шароит ки унджа бас, инджа банест. Неки инджа бе пул ки аз, кудако не дарорем назорат кати, обози мекунам, бо вахчуна куш мекунам, бо хона мерим.
هرچند در بعضی گوشه های این کل پرتاب ها به نظر می رسد و شرایطش مثل دیگر مرکز ها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده ها جوان و نورس مثل نبیره های این زن به اینجا می آیند. جابیر مرادوف ساکنی نایه فرخور به دوشنبه مهمانی آمده است. می گوید به نخنامه کل و اکواپارک و دیگر مرکز های آبوزی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
هست آدم هایی که شرایط ندارند و باید نرخشون دسترس باشند به آدم ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکان‌های شناوری خصوصی که نرخ‌هایشان گران است، جای‌های آبوزی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خردی شناوری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبوزی و شناوری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض‌های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به این دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایون از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایان برده آزادی گفتند همسرش 25 ایان در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمانبر میکنند ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت 2 هفته از بازداشت این 2 روزنامه‌نگار شناخته مقامات هیچ شرحی رسمی نمیدهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده میکردند واکنش های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد 2 بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان، از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این 2 روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علیه و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تامین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم سعید احمدزاده دادرس 43 ساله دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرحی مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ گمانبر کردند. به اطلاع منبع یک هفته پیش کاتیبه‌اش نیز دستگیر شده بود. در این باره من نیگورای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. نام رستم سعید احمدزاده سال پیش و بعد آن که نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان مقامات دادگاه‌ها را آزاد و مستقل می‌شمارند، اما سازمان‌های بین‌المللی پایبندی حکومت می‌دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می‌شود. آن زمان کلیگی تخصصی دادگاهی عالی تاجیکستان سعید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواست فشار را بس کرده آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. خویشاوندان رستم سعید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی 2 روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش های ما برای گرفتن شرحی بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سعید احمدزاده به نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سعید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی، یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. دادرس ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می کند. سعید احمدزاده سال 2017 دادرسی دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاهی ناحیه شهرستان کار میکرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیه را پست میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگویند که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر به رشوه ستانی پیوند میدهند.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شب‌های انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران شای دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
با باور تحلیلگران مستقل واقعه های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله های امید جامعه مدنی و اقدام های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خانم محمدشاه و بلاگ‌نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر سه روزنامه‌نگار دیگر دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولانظرف مشهور با نام محمد سلطان همزمان افسر پیشین امنیت بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگنویس ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی می باشد. خیرالله میرسعیدوف روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا میگوید حکومت میخواد در پسمنظر آرامی کل از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظری دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک به شرط فاش نشدنی نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهامهای مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سالی اخیر رسانه‌های تاجیک به استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانیت تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلاً به این صداها کمی توجه می‌شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می‌کنند، می‌گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان رشد در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغ ها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه های قانونی اقدام های شهروندی و غیر صرف می شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می کرد. کمک های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است ردبندی تاجیکستان در بسیاری از نشاندادها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک های مالی می گردد. به احتمال زیاد طرح های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چون که آنها علاقمند بی ثباتی جامعه نیستند، می گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوال ها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه موقعی نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان به طرح و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
پارلمان تاجیکستان با ایلاوه تغییرات به قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی معین کرد که کیها نمیتوانند رسما خادم دین و مؤسسه اتحادیه‌های دینی باشند. در این فهرست از جمله افراد قرار گرفتند که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دخل ناپذیری جنسی صادر کردند. بر اساس تغییرات اخیر که هفته گذشته قبول شده است، آنهایی که جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کردند، از این حق که صدها و هزاران نفر از پسشان نماز گذارند محروم میشوند. جزئیات بیشتری موضوع من سروینوزی روحلو تقدیمتون میکنم. موجیبه خان جوهری وکیل پارلمان تاجیکستان و یکی از مؤلفان این تغییرات گفت
شخصانی که جنایت ها به مقابل آزادی جنسی و دخل‌ناپذیری جنسی، جنایت های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، اینچنین دیگر جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین را صادر کرده اند، مؤسس یا خادمان اتحادیه دینی شده نمیتوانند.
و گفت این تغییرات در گذشته در یک قطار قانون ها از جمله قانون درباره معارف وجود داشت. خادمان دین یا امام خطیبان را муассисони масҷид, раисони маҳаллаҳо ва пешвоёни суннатӣ пешниҳод мекунанд. Онҳо ва сақи додани таълими динӣ маҳруманд ва фаъолияти онҳо таҳти назорати давлат қарор дорад. Бар асоси иттилои расмӣ, дар Тоҷикистон тақрибан 4000 масҷид сабти ном шудааст ва ҳар яке аз онҳо хатиб, имомхатиб ё сархатиб доранд. Як имомхатиб бидуни зикри номаш гуфт, қабл аз он ки чунин тағйироте ба қонун ворид шавад, пешниҳоди ходимони дин зери назорати ҷиддӣ анҷом мешуд. Дар ҳамин ҳол Анвар Шамолов, якам суҳбати радиои Озодӣ, ки аз масоили дину мазҳаб огаҳӣ дорад, мегӯяд аз нигоҳи аввал ин тағйирот қобили қабул ва зарурӣ аст, зеро чунин афрод на танҳо ҳаққи муассиси иттиҳодияҳои динӣ ё ходими иттиҳодия буданро навдошта бошанд, балки маҳдудиятҳои дигаре ҳам пешрӯи онҳо ҳаст, ба мисли таъин ё интихоб шудан ба мақомотҳои давлатӣ, мудири мактабу боғча ва ғайра. Аммо ба назари ӯ, тағйироти охир марбут ба иттиҳодияҳои динӣ фаъолияти масҷидҳоро маҳдудтар хоҳад кард. Ҳуқуқшиносон бар инанд, ки ин меъёр ба эҳтимол барои шахсоне, ки баъзан иштибоҳан ҷиноят содир карда ва баъдан сафед карда мешаванд, мушкилиҳои дигар пеш биёрад. Шокирҷон Ҳакимов, доктори илмҳои ҳуқуқ, мегӯяд, то ин дам ҳамин гуна меъёрҳои қонун вуҷуд дошт, аммо бо маҳдудиятҳои муайян. Баъдан чунин афрод метавонистанд ба кори худ идома диҳанд.
Агар ин меъёр воқеан мавриди амал қарор гирад, як иштибоҳи мантиқан мешавад ва нисбати ҳамин категорияи мушаххаси одамҳо эҳтимолияти татбиқи биадолатиҳо бештар шавад ва онҳо аз манбаъҳои даромад умуман ва шуғли муайян низ мемонанд.
Пешаи имомхатибӣ дар Тоҷикистон зоҳиран обру ва эътибори қаблиашро аз даст медиҳад ва ҳоло кам нафарони ёфт мешаванд, ки масъулиятро ба дӯш бигиранд. Солҳои ахир на танҳо симои имомхатибон ба таври куллӣ дигар шуд, балки доираи фаъолияти онҳо низ густариш ёфта ва онҳо аз як молои пешнамоз ба як таблиғотгари ҷамъиятӣ табдил ёфтанд.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در ازبکستان همسایه توجکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خودی او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنسوس آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات های آینده شرکت کند. کنستیتوسیای حاضره این کشوری سر اهالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید، نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همه‌شان یخیلند، گفته از کاربر دیگری با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزایو به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بینند. برای این به شما تشکر زیاد، اما این حق نمی‌دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد اینکه کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد، نوشته از مؤلف کانال میر اکونومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است پرزیدنت باید به جایش شاگردی باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات ایلاوگی نشود، نوشته است کاربر دیگری شبکه‌های اجتماعی کمالدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شود. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمی بود. 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی میکشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیگ بیگ. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی میکند، نوشته است پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم می رسد. خدا را شکر ما بد زندگی نمی کنیم، مگر آبادی محله ها آزادانه سخن گفتن، به مشکل از بانکمات ها گرفتن سمود دلار، مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراتی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سین سال یا عوض شوی پرزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را عوض کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانواده‌اش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شایدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح میانجامد و سپس هر یک جانب نماینده های خود را قهرمان عنوان میکنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی میکنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرماندهای فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان نیسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشتهای این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلو بنازی ما اومد با رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جورخون آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده. فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جایت شده حکومت را برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک یک جایت کنیم.
اما با گفته هلدان ها فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. با گفته نورعلی دولتوف خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا در تابستان سال 1992 ماه ایول وقتی که پدرش را کشتن، تقریبا همین 30 سال قبل پدرش را گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرح فرانت خلقی مبدل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سلاحش دادن. من فکر میکنم روسا هم که در پولک 191 اما قرغان‌تپه مستقر در قرغان‌تپه بودن، اینا هم کمکشان کردن. فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغان‌تپه که زد و خورده می رفتن. در تیرمای سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بیتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران میگویند که مز پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تنک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن بر رادیو آزادی گفت که سنگک سفرف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاجیکان را درک کرد، اما فیضعلی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
فیضعلی سعیدوف تا جایی که ما شدیم بیشتر به قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دست همین کماندان های و دست آنهایی که در اون دوره بودند.
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفرف به طور مرموز و به ادعای برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گرد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف گرد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز، محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمدشاه کاملزاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است به رادیو آزادی گفت که حتی سفر خدمتیش به ولایت آن زمان قرغان‌تپه که با مرگش انجامید مست با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وظیفه‌هایی که گارد ملی در نظر گرفته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برام تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه‌هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمانید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملیصد در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت موروسای ملی ایفای وظیفه میکرد به رادیو آزادی گفت که در قرغان‌تپه محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تنکهای را بگیرد که میخواستند منزل ساکنان را ولنگار سازند. شاهدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده، او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولا سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی، برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خواجه کریموف معروف با نام خواجه کماندیر فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی. این نست موضوعی برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف‌الله سفروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت به غیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در اون شان قضا شاهد استی رئیس نویه را لغ کردند. معاون رئیس نویه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارد؟ دیگر معاون را وای کردند. و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت رو یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاجی در نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو بدن. ماستا رو میترکنن در روشان، کپرکا رو میترکنن. های ما امر دادم که بینید تو حد امکان یراق به دستا رو بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف‌الله سفروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی به مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جامعه گذشتند، یکم راه رو بستند، دویم پروندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آنها یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کزمون. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچون کارشناسه که
چونین حادثه ها را استدادیم، چونین حادثه ها را ما در دیگر جایها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناک استادن، آدمانی خوفناک استادن، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادن. در این حالت حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود. به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خونریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خونریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نواید. اگر باشد داش نمونند و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها رو به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبر، اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آمده نرساند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد، لیکن ببینید که خیلی که یک بار همین در یک مقاله شطان خواجه نوشته بود، بعضا خشتباری و با به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردن گروه ها به آن آورده می رساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده می شود. حکومت را عموما اعتراف نمی کنند. احترام نمی کنند و خودشون به خودشون هر کدامشون یک گروه تشکیل می کنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف و حمیدی نسانویچ گفته بودند که 272 گروه جنایتی را ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است. لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته می توانیم؟ مجبور می شود که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموماً در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایه کرده می تواند، امنیت راه بین المللی اش را حمایه کرده می تواند، امنیت ملکیت دولت های دیگر را که از همین راه میگذرند حمایه کرده می تواند. اگر همین را نشان داده نتواند، پس می دانید که در تمام سطح بین المللی این دولت را همچون یک 40 سالهای پیش می گفتند یک دولت نامستقیل یا یک دولت که از عهده کار خودش نمی براید به آگذاری می کنند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر مثلا من در این مشدن در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همه گروه های اسلامی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستادم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و حالا در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون جای میفرستادم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواسته است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف‌الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد به آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند. ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدامش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب‌پذیر است، بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسچو، در مومین‌آباد، شروبور، در بدخشان این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص باز اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون که همون حکومت هم از خودی همونو است، از یکون کسی دیگر نیست. در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حسابی همون مردم است، وکیلان خلق همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوینانشان از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت با وجود آمده است، چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها به هم زید میکنند؟ ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و با حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. اون چی که مهدی گفت درست میگه، میشد که اینها رو مثلا با سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد. مردم بدخشان اصلا و تندوست هستند و اونها می توانستند که خود در اسفره، خود در ناحیه پنج، خود در اون جای دیگر به حضور سرحدی دولتی ما را حمایه کنند. همون گروه هایی که بسیار خودشان را مثلا خونشان می جوشد، بچه های کوهستان خونشان گرم است، با قوت هستند، اونها همون قوه‌ای چی میگن جسمانی و عقلی خودشان را برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد. همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمی خواهند رفتن و می خواهند در وطن خودشان نیستند، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد می شوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت اونها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه این آرامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصرف که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان اکشاف احالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ ریتن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کاریت ها نه همه هست به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر اکشاف رو فیصد است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال استفادیت در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنان داریم، تمام سیستم های دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راهی بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این رو هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوبی این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوال گذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر، شما چی میگویید؟
در این تظاهرات،
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟ دست داشت؟
نه، چین یگان مایده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان می توانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبرد. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمی کنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود می آیند، همین راه محکم کنی ها، اندیشه های دیگر آدمان بیرونه هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تأثیر چینی ها در تاجیکستان است. این علاقه به همه اکسپرت ها معلوم است.
جناب مهدی صابر، شما به همین سوال چه میگویی؟
بهش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد، اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها رو سرکوب نکردن، لیکن یک بار این گروه ها رو سرکوب کردن. بهش از همه اگر باید بیاریم نخصی که آدمی حربی هست جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در کورن تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری، ابراهیموف، گروه مثلا منصور معکلوف، گروه رحمان سنگی، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم، تا 2015 هم سلاح مهمات خود در زمین می ماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سه روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان هم قطع کردن و همه این گروه ها رو با آسانی حکومت تروریستی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2013 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مالا از ماه سپتامبر سال 2021 ارزان طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسری افغانستان رو به دست گرفتن. این با اون اول که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اسدالله و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان نیا چیکار خود دارن، از اون رو وقت می پویسن برای از نو به دست سلاح بیسن، از نو با جنگ کردن یا امکانات رو فراهم آمد و در برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های جنگجو لازم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر، از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یگان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت رو با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همین جا برنامه رو به پایان میرسانیم و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهدار شما. و من مرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. با گذشت یک روز از مشکباران روسیه به شهر ادسای اوکراین که با مرگ 21 غیر نظامی انجامید، بامداد روز 2 ایول ساکنان شهر میکولایف را صدای ترکش و بانگ خطر بیدار کرد. الکساندر سینکیویچ رئیس شهر میکولایف در تلگرام نوشت که در شهر ترکش های قوی رخ میدهد، در پناهگاه بمانید. حالا معلوم نیست چی ترکیده است، ولی بانگ خطر در سراسر ولایت میکولایف شنیده شده است که هم مرز با ولایت ادسا است. مقامات اوکراین روز 1 ایول گفتند موشکای روسیه به یک بینای چند آشیانه و یک مرکز استراتژی در شهرک سرهیفکا برخوردند که در 50 کیلومتری جنوب غربی ادسا واقع است. به قول آنها در بین 21 کشته شده در اینجا کمش 2 کودک نیز هست. در نتیجه حمله 38 کس دیگر از جمله 3 طفل جراحت برداشتند. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید تحقیق پیشکی مرگ یک جوانزن 25 سال از فیض‌آباد نشان داد که او خودکشی کرده است و سبب مرگ او کسی دیگری نیست. دادستانی روز 2 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت با وجود این تفتیش مرگ مناره عبدالفتاح ادامه دارد. در بیانیه آمده است که مناره عبدالفتاح روز 22 ایون در حجره استقامتیش در ناحیه فیض‌آباد بنابر معامله بی‌رحمانه نزدیکان با استفاده از کارد آشخانگی به موضع گردن و شکم خود ضربه زده و سبب خونروی زیاد گشته است. عبدالفتاح مسحاقوف پدر این مناره پافشاری دارد که دخترش نمیتوانست خودکشی کند چون در بدن او 26 ضربه کارت حساب کرده است. دادستانی میگوید معین کردند که سبب مرگ عبدالعلیمزاده خونروی از 3 زخمی عمیق در گردن و شکم او بوده است. دادستانی ناحیه فیض‌آباد بعد انجام تحقیق مرگ با ماده به خودکشی رسانیدن پرونده باز کرده است، ولی معلوم نیست که کسی را به جوابگری کشیدند یا نه. مقامات رسمی در ایران میگویند زمین‌لرزه قوی شب گذشته این کشور را تکان داد و سبب تلفات در بین مردم شده است. تلویزیون دولتی ایران روز 2 ایول گزارش داد که در نتیجه زمین‌لرزه 6.3 درجه در ولایت هرمزگان در جنوب شهری تهران کمش 5 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. زلزله بامداد رخ داده است و خانه‌های مردمی روستای سیاه خوش را ویران کرده است. حالا معلوم نیست تلفات در کدام محل کشور است. ایران در یکی از گوشه‌های زلزله‌خیز کره زمین جایگیر است. سال 1990 زلزله 7.4 درجه ای در شمال کشور بیشتر از 40,000 نفر را کشت و 13 سال بعد در سال 2003 عین فلاکت با نیروی 6.6 درجه در ولایت کرمان جان بیشتر از 31,000 نفر را گرفت. روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان گفته است کشورش تا اول سال 2023 صاحب 2 کشتی عظیم انتقال دهنده گاز مایع می شود. او در مصاحبه با روزنامه ولتمزونتاگ روز 2 ایول گفته است که در عموم حکومت آلمان 4 پایگاه شناوری گاز مایع اجاره گرفته است تا پایبندی به گاز روسیه را کاهش دهد. او گفته است 2 کشتی که امسال خواهیم داشت به ویلهم شاون و برونز بوتل تا اول سال 2023 انتقال داده می شود. به قول وزیر آلمانی کارها برای دست کشیدن از گاز روسیه با سرعت پیش می رود که پیش از این هیچگاه در آلمان دیدن نشده است. کلاوس میولر یک مقام دیگری آلمان روز 2 ایول گفت از آن بیم دارد که روسیه شاید انتقال گاز به آلمان را به تمام قطع کند. آلمان یکی از مزاجان اصلی گاز طبیعی روسیه است و در صورت قطع گاز اقتصاد آن می تواند به مشکلات عظیمی دچار شود. روسیه ماه گذشته انتقال گاز به آلمان، ایتالیا، استریا و چخی و اسلواکیا را کاهش داده گفت که سبب مشکلات فنی در لوله گاز مجرای شمالی 1 است. دو وکیل با نفوذ مخالفان را از مقامهایشان در پارلمان ارمنستان محروم کردند، چون دو نفر تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر نیکول پاشینیان را رهبری میکردند. تمام 66 وکیل شورای مردمی ارمنستان ضمن رأی‌گیری در پارلمان در روز 1 ایول با طرفداری از مقام معاون رئیس پارلمان برکنار کردن ایشخان سقتلیان و از مقام رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان برکنار کردن وگه اکوپیان رأی دادند. اکثر وکیلان از حزب عهد مردمی نیکول پاشینیان بودند و وکیلان مخالف دولت به نشان اعتراض از رایدهی دست کشیدند. تشبوسکاران برکناری وکیلان از مقامهایشان دلیل آوردند که دو وکیل از سال گذشته تا کنون در بسیاری از جلسه های پارلمان حضور نداشتند. سقتلیان و اکوپیان که در جلسه روز 1 ایول نبودند به رادیو آزادی گفتند که قرار پارلمان دارای انگیزه های سیاسی است. در شهر یروان پایتخت ارمنستان از اول ماه می تا نیمه ماه ایون هر روز تظاهرات با طلب استعفای نخست وزیر برگزار می شد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org. خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی تاجیکستان از مرگ 69 نفر بر اثر غرق‌شوی در دریا و رودهای کشور خبر داد. با اطلاع کمیته، این آمار در 6 ماه امسال ثبت شده است و میان جانباختگان اکثریت کودکان و نورسان هستند. جمشید کمالوف، سرداری سرایوسط حفظ اهالی این نهاد، روز 28 ایون به رادیو آزادی گفت بر اساس تحلیل آنها، امسال در تاجیکستان گرمی بر وقت‌تر آمد و چنین حادثه‌های ناخوش اساساً در ماه‌های می تا آوگوست بیشتر رخ می‌دهند. وی افزود در اکثر حالت ساکنان به مکان‌های خطرزا می‌روند که برای آبوزی پیشبینی نشده است.
باید قید نمود که باید در اون جایی که معین شده که مردم باید همون جره مثال بسین ها هستند، حوض ها هستند که برای شناوری اجازه داده شده، کل ها هستند که اجازه داده شده، در همه مرکز های ولایت ها شهر دوشنبه چنین مرکز های و حوض های و یایی که برای شناوری معین شده است مقرر گردیدن، ولی مردم نزد سایل های دریا ها میرن، کریر ها میرن مثال، یا که نزد کانال ها میرن که کانال ها عموما برای آبوزی من شده.
این نماینده کمیته حالت های فوق العاده از ساکنان دعوت کرد که برای آبوزی به جای های خطرزا نروند، ولی با تفسون شدن هوا در تاجیکستان ساکنان از جمله نورسان و جوانان بیشتر خود را به کلو دریاها میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. در دو روز اخیر گرمی هوای دوشنبه تا 40 درجه و در بعضی گوشه های کشور از این بیشتر هم رسید. در چنین هوای گرم نگرانی برخی ساکنان این است که به حوضهای شناوری دسترسی ندارند، زیرا نرخ‌هایشان به نظر آنها گران است. بنابر این به قول ساکنان، نظر به اکوپارک و مکان‌های شناوری پولکی رو به دریاهای رایگان میارند، هرچند خطرناک نیز هستند. بازدید ما از چند مرکز خدمت رسانی در دوشنبه نشان داد که برای شناوری یا آبوزی در چنین مرکزها از 20 تا 170 سومانی پرداخت نمودن لازم، نرخی که زوری نه همه میرسد. مرکز خدمت رسانی آبشاران دوشنبه برای 4 ساعت آبوزی کودکان 20 و برای کلانسالات 40 سومان طلب میکند. اسی میرزایف، نماینده این مرکز، روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت نسبت به دیگر مرکزها نرخنامه آنها ارزان است و مشتریان شون امروز ها زیاد است.
نرخومای ما وابسته به قد است، تا 90 سانتی متر رایگان است، از 90 تا 140 سانتی متر 20 سومون است، از 140 بالا 40 سومون که نرخومای سال 2017 تا این جانب آمده رفته است.
ساکنان میگویند نرخنامه مرکزهای خدمت رسانی برای آبوزی نه برای همه دسترس است، بنابراین مجبورند به مکانهای روند که آبش تازه نیست یا برای شناوری خطرناک است. مشرف خدایی و ساکنی پایتخت نبیره های خود را به کلی جوانان آورده است که به طور رایگان آبوزی کنند. وی روز 28 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت در گذشته در دیگر گوشه های دوشنبه نیز چنین مکانها بود، ولی حالا پولکی شدند. میگوید یگانه جای رایگان که آبوزی کودکان اجازه است، حالا همین کلی جوانان مانده است.
کلی ورزو باسکو بچو Барзовское озеро, мы говорим. У джамбе пул будет, у джамбе мамы хоть шарой тоже буду. Некий ван, что там у нас, озеро бехтарка даги. Бехтари бехтарка даги, а телевизион даги, шарой таки у нас, бас, инжа банест. Некий инжа пул кез, куда кое, не дарорем, назорат кати, обузи мекунам, бо вахчу накуш мекунам, бо хона мерю.
هرچند در بعضی گوشه های این کل پرتاب ها به نظر می رسد و شرایطش مثل دیگر مرکز ها نیست، ولی با دلیل رایگان بودن ده ها جوان و نورس مثل نبیره های این زن به اینجا می آیند. جابیر مرادوف ساکنی نایه فرخور به دوشنبه مهمانی آمده است. می گوید به نخنامه کل و اکوپارک و دیگر مرکز های آبازی در دوشنبه شناس شده است که به نظرش خیلی گرانند.
هست آدم هایی که شرایط ندارند و باید نرخشون دسترس باشند به آدم ها.
برخی ساکنان از جمله والدین نورسان گفتند بهتر است در برابر مکانهای شنواری خصوصی که نرخویشان گران است جایهای آبازی دولتی و رایگان هم تشکیل شود تا فرزندانشان از خوردی شنواری را تمرین نمایند. در حکومت شهر دوشنبه و کمیته جوانان و ورزش حاضر نشدند که مسئله شرایط برای آبازی و شنواری ساکنان را شرح دهند. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه ها کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شنواری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوضهای آبازی نه به همه دسترس است، ساکنان نورسان خود را به این دریاهای خطرناک میزنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد.
پیوندان دلیر امامعلی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک گفتند که همسرش با او در بازداشتگاه واخورده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر امامعلی روز 15 ایان از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور دوشنبه دستگیر و به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و پیروی از سازمان‌های ممنوع گمان بر است. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان رهایی او را خواستند. نزدیکان دلیر امامعلی روز 29 ایان به رادیوی آزادی گفتند همسرش 25 ایان در بازداشتگاه موقتی پایتخت با او 10 تا 15 دقیقه دیدار داشت. آنها با بیان آنکه احوال دلیر خوب است درباره واخوری جزئیات ندادند. در همین حال مقامات تا حال به پیوندان عبدالله غربتی روزنامه‌نگار دیگر تاجیک که همراه دلیر امامعلی بازداشت شد اجازه واخوری ندادند. عبدالله غربتی را به حمله به مامور میلیسه گمان بر میکنند، ولی خودی او این اتهام را رد کرده است. با گذشت دو هفته از بازداشت این دو روزنامه‌نگار شناخته، مقامات هیچ شرحی رسمی نمی‌دهند. به پرونده دلیر امامعلی مهر مخفی زدند و وکیل دفاع هم گفت درباره جزئیات پرونده حق صحبت ندارد. بازداشت دلیر امامعلی و عبدالله غربتی که همراه برای یوتیوب گزارش آماده می‌کردند، واکنش‌های زیاد را در داخل و خارج کشور به میان آورد. چند سازمان حامی حقوق بشر از مقامات خواستند اتهام ضد دو بلاگر را بیکار کرده آنها را آزاد نمایند. مقامات در این باره چیزی نگفتند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و یا هومن رایتس واچ، یک سازمان مدافع حقوق انسان از مقامات تاجیکستان خواست که بلاگرهای تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را فوراً آزاد کنند. این سازمان گفت که این دو روزنامه‌نگار تاجیک به خاطر فعالیت کسبی‌شان بازداشت شدند. هومن رایتس واچ همچنین از مقامات تاجیک خواست است که فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را پایان دهند. سینت سلطان علیه و محقق هومن رایتس واچ گفته است تنقید نهادهای دولتی جنایت نیست و برای همین بلاگران باید فوراً آزاد شده اتهام علیه آنها بیکار کرده شود. در اظهارات سازمان هومن رایتس واچ همزمان از تعقیب و فشار روزنامه‌نگاران در تاجیکستان در یک ماه اخیر نگرانی شده است. از جمله این سازمان حقوق بشر می‌نویسد مقامات تاجیک در ماه اخیر بلاگر خوشام غلام و روزنامه‌نگار الفت خانم محمد چویه را بازداشت کردند. هر دو از ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشند که در آنجا تنش‌ها بین ساکنان محلی و نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان اعتراض‌های ماه می اوج گرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بازداشت بلاگر و خبرنگار تاجیک دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته بود آنها را آزاد کند. سازمان‌های حامی حقوق سال‌هاست که حکومت تاجیکستان را برای پایمال کردن حقوق انسان تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیک همواره این تنقیدها را رد کرده گفتند حقوق انسان و آزادی بیان در تاجیکستان تأمین است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رستم سعید احمدزاده دادرس 43 ساله دادگاهی ناحیه باباجان غفوروف روز 29 ایون در دوشنبه دستگیر شده است. در حال حاضر شرحی مقامات دسترس نیست. یکی از نزدیکانش گفت مفتشان دادستانی کل او را به دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ گمانبر کردند. به اطلاع منبع یک هفته پیش کاتیبه‌اش نیز دستگیر شده بود. در این باره من نگارای فضل‌الدین گزارش می‌دهم. نومی رستم سید احمدزاده سال پیش و بعدی اون که نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید براورد و زیر فشار ماند رسانه‌ای شد. در تاجیکستان مقامات دادگاه ها را آزاد و مستقل می شمارند، اما سازمان های بین المللی پایبندی حکومت می دانند. حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلیگیه تخصصی دادگاهی عالی تاجیکستان سید احمدزاده را با ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواست فشار را بس کرده آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. خویشاوندان رستم سید احمدزاده ادعا دارند که او را 29 ایون ماموران ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت کردند. با نقل آنها وی دو روز پیش از بیمارستان جواب شده در دوشنبه بوده است. کوشش های ما برای گرفتن شرحی بیشتر از دادستانی کلی تاجیکستان و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با بازداشت دادرس رستم سید احمدزاده به نتیجه بود. یکی از همکاران رستم سید احمدزاده گفت او بر اساس قسم 2 ماده 346 کدکس جنایی یعنی دیده و دانسته رساندن خبری بر دروغ در مورد صادر شدن جنایت گمانبر است، اما تفصیلاتش را نمی داند. این بند قانون تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. دادرس ها در تاجیکستان از دخل ناپذیری بهره ورند و آنها را پرزیدنت تعیین و برکنار می کند. سید احمدزاده سال 2017 دادرس دادگاه ناحیه باباجان غفوروف تعیین شده است. پیش از آن در دادگاه ناحیه شهرستان کار میکرد. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالند. در 10 سال اخیر تقریبا 30 نفری آنها با اتهام کرداری که شان و اعتبار سودیا را پست میزند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. مقامات آشکارا نمیگویند که دادرس ها چی گناه کردند، اما بعضی از منابع قضیه آنها را بیشتر بر رشوه ستانی پیوند میدهند.
دلم دیوانه چشمانی آبی، منم بیدار و اما غرق خوابی. اگر دورو بری دنیا بگردی مثالی من چونی ناشی نیابی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دلی من دل ببوری. بیا شبه باران با دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سردی به صدایی. بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درایی. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. تپش های دلت را هم چی مدت از تو جدایم، تپش های دلت را هم صدایم. اگر چی مدت از تو جدایم، میان این همه مردمی آلم، عزیزی و عزیزی از برایم. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا با قصد دوری با پاداش صبوری، نکن که از دل من دل ببوری. بیا
به باور تحلیلگران مستقل، واقعه های بدخشان و فشار بر روزنامه‌نگاران در تاجیکستان ممکن است آخرین شعله های امید جامعه مدنی و اقدام های آزادی شهروندی را فروکش کند. یک ماه آخر برای جامعه شهروندی تاجیکستان پر از آزمایش بود. عملیاتی که از سوی حکومت در ولایت مختاری کوهستان بدخشان اعلان شد، طبق اطلاع گوناگون ده ها کشته بر جای گذاشت. حکومت رسما تنها از کشته شدن 16 نفر خبر داد. در این مدت نمایندگان جامعه شهروندی از کمیسیه 44 که در پی تظاهرات ماه نوامبر سال 2021 تأسیس شد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی الفت خان محمدشاه و بلاگ‌نویس خوشام غلام از سوی مقامات به گمان سازماندهی تظاهرات در خارق و روشان متهم و بازداشت شدند. عملکرد مقامات قدرتی باعث پخش بیانیه‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر گردید که از حکومت و نهادهای ذی‌دخل سازمان ملل متحد خواهان توجه به بازداشت روزنامه‌نگاران و وضع ولایت بدخشان شدند. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اما در اوج خشم مدافعان حقوق بشر، سه روزنامه‌نگار دیگر، دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی و بعداً محمد سلطان مولانظرف، مشهور با نام محمد سلطان، همزمان افسر پیشین امنیت، بازداشت شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز 22 ایون از مقامات تاجیک درخواست رهایی فوری بلاگ‌نویس‌ها و روزنامه‌نگاران را کرد. به قول حامیان حقوق بشر، آنها برای فعالیت کسبیشان بازداشت شدند. با وجود این، مقامات میلی برای سازش نشان نمی‌دهند که به قول کارشناسان بانگ هشدار دهنده برای فعالیت بعدی نهادهای جامعه شهروندی میباشد. خیرالله میرسعیدوف، روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اروپا، میگوید حکومت میخواهد در پسمنظر آرامی کل، از جمله در بین فعالان جامعه شهروندی، دست به انتقال قدرت بزند. حکومت از آن ترس دارد که میراثبری اصلی رستم امام‌علی توان حفظ حکومت را ندارد. از این رو در بین نمایندگان جامعه شهروندی پاکسازی حد اکثر انجام میدهد تا دیگران سکوت اختیار میکنند، میگوید میرسعیدوف. اما کارشناسان نزدیک به حکومت نظری دیگر دارند. یکی از کارمندان پیشین مرکز تحقیقات استراتژیک به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت علیه همه روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دایره قانون اتهام‌های مشخص وجود دارد. سیاست حکومت بر ضد مردم نیست، بلکه با هدف حفظ ثبات و نظم است، باور دارد همصحبت رادیو آزادی. معلوم نیست تا کجا مقامات تاجیک توانستند بی‌ثباتی را در جامعه پیشگیری کنند، اما به نظر می‌رسد سرکوب جامعه شهروندی به این هم ضعیف میسر شده است. در مدت نیم سال اخیر رسانه‌های تاجیک به استثنای رادیو آزادی از بازتاب واقعه‌های ولایت مختاری کوهستان بدخشان خودداری کردند. غیر از این، جامعه رسانه‌ای تاجیکستان برای کمک به روزنامه‌نگاران بازداشت شده کوتاهی کرد و نمایندگان رسانه‌ها تنها با نشر بیانیه‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا کردند. واقعه‌های اخیر نشان دادند که جامعه شهروندی امکانیت تأثیر گذاری بر مرکزهای تصمیم گیر را پر از دست داده است. اگر قبلاً به این صداها کمی توجه می‌شد، حالا مقامات همه پیشنهادها را همچون خطر برای خود قبول می‌کنند، می‌گوید پژوهشگر تاجیک عزیز نوراللایف. شریکان رشد در طول سالهای استقلال برای پیشرفت نهادهای شهروندی در تاجیکستان صدها میلیون دلار دادند. این مبلغ ها برای طرحهای گوناگون اقتصادی و اجتماعی و توسعه جنبه های قانونی اقدام های شهروندی و غیر صرف می شدند. دولت با فراهم کردن امکانات برای فعالان عهده‌داری خود را در نزد جامعه جهانی اجرا و کمک مالی دریافت می کرد. کمک های بی بازگشت نهادهای مالی جهانی و اینچنین قرض های با امتیاز مبلغ گذاران به حساب میانه 15% بودجه وارد شده را تشکیل می داد. به قول عزیز نوراللایف، حالا ممکن است ردبندی تاجیکستان در بسیاری از نشاندادها کاهش یابد که باعث کم شدن کمک های مالی می گردد. به احتمال زیاد طرح های بشردوستانه دستگیری خواهند شد، چون که آنها علاقمند بی ثباتی جامعه نیستند، می گوید کارشناس. روزنامه‌نگار خیرالله میرسعیدوف میگوید با وجود نقض حقوق بشر به حکومت تاجیکستان کمک خواهد شد. غرب در مورد مردم سالاری و حقوق بشر سوال ها خواهد داشت، اما تا زمانی که در آن سوی مرز طالبان قدرت را به دست دارند، رژیم رحمان متحد محسوب خواهد شد. برای او در امر مبارزه با تروریسم مبلغ جدا خواهد شد. او را ناوابسته از سرکوب نهادهای جامعه شهروندی دستگیری و مقامات قدرتی را نیرومند خواهند کرد، میگوید همصحبت ما. اینکه موقعی نظارتی نهادهای غربی نسبت تاجیکستان بدتر و ایمیج آنها چگونه اثر خواهد گذاشت، شاید سوال ریتوریکی خواهد ماند.
парлумони тоҷикистон бо иловаи тағйирот ба қонун дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ муайян кард ки киҳо наметавонанд расман ходими дин ва муассиси иттиҳодияҳои динӣ бошанд. Дар ин феҳрист аз ҷумла афроде қарор гирифтанд ки ҷиноятҳо ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ содир карданд. Бар асоси тағйироти ахир ки ҳафтаи гузашта қабул шудааст, онҳое ки ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин содир карданд, аз ин ҳақ ки садҳо ва ҳазорон нафар аз пасашон намоз гузоранд маҳрум мешаванд. Ҷузъиёти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳло тақдиматон мекунам. Муҷибахон Ҷавҳарӣ, вакили парлумони тоҷикистон ва яке аз муаллифони ин тағйирот гуфт:
шахсоне ки ҷинояти ба муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсӣ, ҷинояти хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта, инчунин дигар ҷинояти вазнин ва махсусан вазнинро содир кардаанд, муассис ё ходимони иттиҳоди динӣ шуда наметавонанд.
Вай гуфт ин тағйирот дар гузашта дар як қатор қонунҳо, аз ҷумла қонун дар бораи маориф, вуҷуд дошт. Ходимони дин ё имомхатибонро муассисони масҷид, раисони маҳаллаҳо ва пешвоёни суннатӣ пешниҳод мекунанд. Онҳо аз ҳаққи додани таълими динӣ маҳруманд ва фаъолияти онҳо таҳти назорати давлат қарор дорад. Бар асоси иттилои расмӣ, дар тоҷикистон тақрибан 4000 масҷид сабти ном шудааст ва ҳар яке аз онҳо хатиб, имомхатиб ё сархатиб доранд. Як имомхатиб бидуни зикри номаш гуфт, қабл аз он ки чунин тағйироте ба қонун ворид шавад, пешниҳоди ходимони дин зери назорати ҷиддӣ анҷом мешуд. Дар ҳамин ҳол Анвар Шамолов, якам суҳбати радиои Озодӣ, ки аз масоили дину мазҳаб огаҳӣ дорад, мегӯяд аз нигоҳи аввал ин тағйирот қобили қабул ва зарурӣ аст, зеро чунин афрод на танҳо ҳаққи муассиси иттиҳодияҳои динӣ ё ходими иттиҳодия буданро навдошта бошанд, балки маҳдудиятҳои дигаре ҳам пешрӯи онҳо ҳаст, ба мисли таъин ё интихоб шудан ба мақомотҳои давлатӣ, мудири мактабу боғча ва ғайра. аммо ба назари ӯ тағйироти охир марбут ба иттиҳодияҳои динӣ фаъолияти масҷидҳоро маҳдудтар хоҳад кард. ҳуқуқшиносон бар инанд ки ин меъёр ба эҳтимол барои шахсоне ки баъзан иштибоҳан ҷиноят содир карда ва баъдан сафед карда мешаванд, мушкилиҳои дигар пеш биёрад. Шокирҷон Ҳакимов, доктори илмҳои ҳуқуқ, мегӯяд то ин дам ҳамин гуна меъёрҳои қонун вуҷуд дошт, аммо бо маҳдудиятҳои муайян. баъдан чунин афрод метавонистанд ба кори худ идома диҳанд.
агар ин меъёр воқеан мавриди амал қарор гирад, як иштибоҳи мантиқан мешавад ва нисбати ҳамин категорияи мушаххаси одамҳо эҳтимолияти татбиқи биадолатиҳо бештар шавад ва онҳо аз манбаъҳои даромад умуман ва шуғли муайян низ мемонанд.
пешаи имомхатибӣ дар тоҷикистон зоҳиран обрӯ ва эътибори қаблиашро аз даст медиҳад ва ҳоло кам нафароне ёфт мешаванд ки масъулиятро ба дӯш бигиранд. солҳои ахир на танҳо симои имомхатибон ба таври куллӣ дигар шуд, балки доираи фаъолияти онҳо низ густариш ёфта ва онҳо аз як молои пешнамоз ба як таблиғотгари ҷамъиятӣ табдил ёфтанд.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در ازبکستان همسایه تاجیکستان با اصلاح قانون اساسی آن کشور آستین برزدند. در حالی که رئیس جمهور شوکت میرزیایف رای پرسی را تقاضای زمان و برای بهبود زندگی ساکنان تصدیق کرد، کاربران شبکه‌های اجتماعی کوشش برای در قدرت ماندن خودی او دانستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. نگرانی مردم به سبب نیست. پیشتر معاون رئیس سنت ازبکستان صادق صفایف در صحبت به رسانه‌های ازبکستان گفت تغییرات به کنسوسای آن کشور دوره‌های پرزیدنتی میرزیایف را به صفر برابر خواهد کرد و او حق دارد در انتخابات های آینده شرکت کند. کنستیتوسیای حاضره این کشوری سر اهالی ترین آسیای مرکزی اجازت نمی دهد که یک شخص بیش از دو دوره پرزیدنت انتخاب شود. شوکت میرزیایف سال 2016 و پس از مرگ اسلام کریموف به قدرت رسید و از آن زمان تا حالا دو دفعه در انتخابات پرزیدنتی آن کشور اشتراک کرده و برنده اعلان شده است. برخی از فعالان و سازمان‌های بین‌المللی حقیقی بودن نتیجه‌های انتخابات را زیر شبهه گذاشتند. نقاب‌ها برداشته و قرطه‌ها کشاده شدند. اکنون می‌توانید بی‌پرده سخن گویید، نوشته است یک کاربر شبکه‌های اجتماعی. تغییری نیست، همه‌شان یخیلند، گفته از کاربر دیگری با نام فریجان عوضوف. شوکت میرزایی به سر قدرت آمد و او کارهای خوبی کرد. مردم همش را می‌بینند. برای این به شما تشکر زیاد، اما این حق نمی‌دهد که او بیشتر از دو دوره انتخاب شود. همه باید به قانون اطاعت کنند، باور دارد بختیار عزیزوف. امید من در مورد اینکه کشور ما باز هم آزادتر، بایتر و آبادتر می شود مرد. نوشته از مؤلف کانال میر اکانومیکا در تلگرام. همزمان کاربران شبکه‌های اجتماعی توصیه‌های خود را برای اصلاحات سیاسی در ازبکستان در میان گذاشتند. کارگر با نام دلمراد عبدالرحمنوف نوشته است: پرزیدنت باید به جایش شاگرد باور بخش خود را گذارد، خودش همچون سروزیر این روند را نظارت کند. ما باید باور حاصل کنیم که پرزیدنت ها در ازبکستان برای یک عمر انتخاب می شوند. این برای آن ضرور است که هر 5 سال خراجات الهوگی نشود، نوشته از کاربر دیگری شبکه‌های اجتماعی کمال الدین احمدوف. اگر حکومت امروزه دولت را خوب اداره می کرد، 7-8 میلیون ازبک بیرون از کشور آواره نمی شد. بیکاری و رشوه‌خواری نرخ‌ها بالا نمی بود. 70-80 درصد مردم ازبکستان عملاً گرسنگی می کشند، نوشته از کاربر شبکه‌های اجتماعی بیک بیک. فرهاد زاهدوف که از ایده ایواز قدرت در ازبکستان پشتیبانی می کند، نوشته است: پرزیدنت نو بهتر از پرزیدنت پیشین خواهد بود. همزمان در بخش ازبکی شبکه‌های اجتماعی نوشته های زیادی به جانبداری از صفر شدن دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف نیز به چشم می رسد. خدا را شکر ما بد زندگی نمی کنیم، مگر آبادی محله ها آزادانه سخن گفتن، به مشکل از بانکمات ها گرفتن سوم دلار، مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکمبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراسی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سن و سال یا عوض شوی پرزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را عوض کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانوادهش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شایدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح می انجامد و سپس هر یک جانب نماینده های خود را قهرمان عنوان می کنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی می کنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرمانده های فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان نیسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشت های این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلو بنازی ما اومد با رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جورخون آریپوف و دیگر ها یک جایت جمع شده. فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جایت شده حکومت را برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک یک جایت کنیم.
اما با گفته هلدان ها، فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. با گفته نورعلی دولتوف خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا
در تابستان سال 1992 ماه ایول وقتی که پدرش را کشتن، تقریبا همین 3 سال قبل پدرش را گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرحی فرانت خلقی مبدل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سلاحش دادن. من فکر میکنم روسا هم که در پولک 191 مستقر در قرغانتیپا بودن، اینا هم کمکشان کردن. فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغانتیپا که زد و خورده می رفتن. در تیرمای سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بیتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران میگویند که مس پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تانک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی، آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن، بر رادیو آزادی گفت که سنگک سفرف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاج کان را درک کرد، اما فیضعلی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
فیضعلی سعیدوف تا جایی که ما شدیم بیشتر به قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دست همین
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفرف به طور مرموز و به ادعای برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گرد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف گرد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز، محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمدشاه کاملزاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است، به رادیو آزادی گفت که حتی سفر خدمتیش به ولایت آن زمان قرغانتیپه که با مرگش انجامید مست با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وصفه هایی که گارد ملی در نظر گذاشته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برایم تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروه هایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمانید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملیصد در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت موروسای ملی ایفای وظیفه میکرد، به رادیو آزادی گفت که در قرغانتیپه محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تانکهای را بگیرد که میخواستند منزل ساکنان را ولنگار سازند. شاهدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده، او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولا سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی، برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خواجه کریموف، معروف با نام خواجه کماندیر، فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوعی برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف‌الله سفروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت به غیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه
دروشان قضا شاهد هستی، رئیس نویا را لغ کردند، معاون رئیس نویا می باشد، زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون را وای کردن. و بینید وقتی که کلان و گذاشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر الوجیک در نبود. ما می دانیستیم که همین چیزها اونا یراق اصلی همه یه چیزها رو ماستا را می ترکندن در روشان کپروکا را میتر کنند. های ما امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دستها را بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف‌الله سفروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح نمود. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جامعه گذشتند، یکم راه را بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آنها یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنن و غیره و کزمون. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچون کارشناسه که
چونین حادثه ها را استدامی، چونین حادثه ها را ما در دیگر جایها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمان یراقناک استادن، آدمان خوفناک استادن، آدمان تیار شده برای یک عملیات استادن. در این حالت حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود. به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفروف. ما یک ادبیات بسیار بایر رنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیده است، میگن که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نواید. اگر باشد داش نمونند و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها رو به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین نبر، اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین گفتشین مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنن و به یک جنگ تیرپرانی و به مردم رو نارام کردن آمدن نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کرد، لیکن ببینید که خیلی که یک امین در یک مقاله شطان خواجه نوشته بود، بعضا خشتباری و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردن گروه ها با آن آورده میرساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموما اعتراف نمیکنند، احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدامشون یک گروه تشکیل میکنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف و حمیدی نسانویچ گفته بودن که 272 گروه جنایتی رو ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است، لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته می توانیم؟ مجبور می شود که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموماً در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایت کرده می تواند، امنیت راه بین المللی اش را حمایت کرده می تواند، امنیت ملکیت دولت های دیگر را که از همین راه می گذرند حمایت کرده می تواند. اگر همین رو نشان داده نتواند، پس میدونید که در تمام سطح بین المللی این دولت رو همچون یک چلک سالهای پیش میگفتند یک دولتی نامستقیل یا یک دولتی که از عهده کار خودش نمیبراید به آگذاری میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر مثلا من در این مشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همه گروه های اسلامی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستادم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون جای میفرستادم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواسته است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف‌الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدامش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما گفتم پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکون ساختار یا مافیایی باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیت جوی گیاپولیتیکی алоқаманд набошанд, лекин охири охирон ин гурӯҳҳои берун аз давлати мо аз онҳо истифода карданд ва карда ҳам метавонистанд ҳама вақт. Чунки мо медонем ки аз он тараф Толибон дар муқобили Тоҷикистон истоданд, аз ин тараф дар Киргизистон вазъият онқадар хуб нест, сарҳадҳои мо дар вазъияти нохуб ҳастанд. Аз ин сабаб бинед ки умуман мавқеи Бадахшон хеле мавқеи аз лиҳози геополитикӣ, аз лиҳози сарҳадӣ, аз лиҳози умуман ҳарбӣ стратегӣ хеле заиф аст, хеле осеб‌пазир аст, гӯем беҳтар аст.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسچو، در مومین‌آباد، شروع‌بود، در بدخشان این جاها یخیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش می‌کند، چونکه همون حکومت هم از خودی همونو است، از یکون کسی دیگر نیست. در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حساب همون مردم است، وکیلان خلق همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوینانشان از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت به وجود آمده است، چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها به هم زید میکنند؟ ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و به حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. اون چی که مهدی گفت درست میگه، میشد که اینها رو مثلا به سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد. مردم بدخشان اصلا و تندوست هستند و اونها می توانستند که خود در اسفره، خود در نویه پنج، خود در اگون جای دیگه به حضور سرحدی دولتی ما را حمایه کنند. همون گروه هایی که بسیار خودشان را مثلا خونشان می جوشد، بچه های کوهستان خونشان گرم است، با قوت هستند، اونها همون قوهی چون جسمانی و عقلی خودشان را برای حمایه سرحد وطن اگر سر میکردم البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چونکه این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده میشود. به این مسئله چی میگوید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر نواحی ها هم احساس میکنیم که یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمیخواهند رفتن و میخواهند در وطن خودشان ایستند، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد میشوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت آنها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه این آرامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ رسیدن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها امکانیت ها نه همه به همه مساوی است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف یافته شده است. در مدت من همین دوره شوروی تا 30 سال استفاده در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنا داریم، تا
تمام سیستم دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همین نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستند یک راهی بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوال گذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر شما چی میگویید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟ دست داشت؟
نه، چین یگان مایده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن این وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود میآیند، همین راه محکم کنی ها اندیشه های دیگر آدمان بیرونه هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تأثیر الان چینی ها در تاجیکستان است. این علاقه با همه اکسپرت ها معلوم است.
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سیناری است. سیناری یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک برای این گروه ها را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم کسی که آدمی حربی است جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرد تو برای اخیبا در کورن تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور موکلوف، گروه رحمان سنگی، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2015 هم سلاح میباد که در زمین همی ماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سلاح روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان را قطع کردند و همه این گروه ها را به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردند و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2013 سرکوب کرده شدند. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضا و طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسری افغانستان را به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکتی سامون ازبکستان اینا یا چیکار خود دارن از نو رو وقت میپویسن برای از نو به دست سلاح بیتن از نو با جنگ کردن یا کنکویت ها فراهم آمد و در برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های جنگ ها لازم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم.
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت رو به سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همینجا برنامه رو به پایان میرسانیم و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهدار شما و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم.